الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آنچه به این روایت خواهید شنید سخنرانی حضرت آیت الله جناب آقای مصباحی یزید که در تاریخ دهم اردیبهشت ماه 1378 مطابق با 13 محرم 1420 هجری قمری 30 قسمت از بحث فلسفی سیاسی اسلام بعد از خطبه‌های نماز در دانشگاه تهران ایراد گرفته است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش 3. ستاد نماز جمعه تهران بخش 3.
ممنون، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، أحسن الله لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام ومصيبة علي بن الحسين عليه السلام. شهادت جانگداز مولا علی عبدالله و یاران وفادار او را به همه شیفتگان مکتب حسینی تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامن حسین و اهل بیت کوتاه نفرماید. همینطور سال روز شهادت متفکر عالی قدر اسلام استاد شهید علامه مطهری رضوان الله علیه را به همه دانشمندان، علما، متفکرین و علاقمندان به اسلام و انقلاب تسلیت عرض می‌کنیم و برای علو درجات اون بزرگوار دعا می‌کنیم. خدا او را با موالیش مخصوصا با حسین ابن علی مشهور کند. موضوع بحث ما تبیین نظریه سیاسی اسلام بود که در دو بخش کلی مطرح می‌شد. بخش اول محورش قانون و قانونگذاری بود، بخش دوم محورش اجرای قانون و اداره جامعه است. در این بخش مباحث زیادی مطرح میشه که با شیوه های مختلفی در کتب مربوط با ترتیب های گوناگونی بحث میشه. ما این شیوه را انتخاب کردیم که اول راجع به این موضوع بحث کنیم که اصولا چه نیازی هست به وجود حکومت تا با توجه به نیاز وظایف حکومت را بشناسیم، و بعد با توجه به وظایفی که عهده‌دار هست ببینیم چه اختیاراتی باید داشته باشه تا بتونه این وظایفش را انجام بده. در بحث های در دو جلسه اخیر در این باره صحبت کردیم که حکومت برای تأمین نیازمندی های جامعه است که یا اصولا از عهده افراد و گروه های خاص بر نمیاد و یا اینکه متصدی بالفعلی ندارد و اون نیاز جامعه تأمین نمیشه. بخش های مختلفی بود، مثل دفاع در مقابل دشمن خارجی، تأمین امنیت داخلی، اجراء قوانین و مقررات دولت اسلامی، یعنی اون چه قوه مقننه تصویب کرده اونها را به اجرا در بیاره، نظارت بر اموال عمومی و بهره‌گیری از اونها مثل انفال، معادن، جنگل ها و چیزهایی که مالک شخصی و خصوصی نداره، و بالاخره سرپرستی افرادی از جامعه که کسی متکفل امورشون نیست، یا در اثر صغر سن یا در اثر عوامل دیگری، یا معلول هستند یا مشکلات دیگری که نمیتونند خودشون زندگیشون رو تأمین کنند و کسی هم متکفل امورشون نیست، دولت باید متکفل امور اونها باشه. و در رأس همه اونها، اون چه در حکومت اسلامی مهمتر است، اقامه شعائر اسلامی و جلوگیری از تخلفات از احکام شریعت مقدس است. سایر حکومت ها هم اون وظایف قبلی را بر عهده دارند. همه حکومت های دنیا کمابیش این امور را متکفل هستند. اما آنچه منشه امتیاز حکومت اسلامی بر سایر حکومت هاست، این وظیفه مهم هست که باید اون را در صدر وظایف حکومت اسلامی به حساب آورد. اشاراتی هم در این زمینه کردم، حالا دیگه نمیخوام تفصیلا به اونها بپردازم. حالا بر اساس این که فلسفه وجودی حکومت این امور است، میتونیم بفهمیم که دولت اسلامی، حکومت اسلامی چه اختیاراتی باید داشته باشه. چون اگر وظایفی به عهده کسی گذاشتند ولی اختیاراتی ندارد که بتواند با استفاده از اون اختیارات وظایفش را انجام بده، جعل اون وظایف لغو است. در امور عرفی هم شما در امور جزئی خانواده هم حساب کنید. تو خانه‌تون برای فرزندتون تکلیفی تعیین کنید که باید فلان کارها را انجام بدی ولی ابزارش در اختیار نداشته باشی. یا برای کارگری در یک محیط کارگاهی تعیین تکلیفی بشه اما ابزار انجامش را نداشته باشی. یا لازمش اختیار در ابزار و تجهیزاتی باشه، اجازه تصرف در اون تجهیزات رو بهش ندن اما تکلیفش ازش بخوان. این کار لغویست. هر جا وظیفه‌ای تعیین میشه و تکلیفی به عهده کسی گذاشته میشه، باید متقابلا اختیاراتی به او داده بشه که بتونه با استفاده از اون اختیارات اون وظایف و تکالیفش را انجام بده. وقتی ما این مجموعه تکالیف سنگین را ملاحظه کردیم که هم از نظر حجم و وسعت از سایر دولت‌ها بیشتر هست، طبعاً باید اختیارات وسیع‌تری هم دولت اسلامی داشته باشه تا بتونه از عهده این تکالیف بر بیاد. اگر برای دولت اسلامی چنین قدرتی و چنین اختیاراتی قائل شدیم که بتواند هر جا نیاز جامعه اقتضا می کند با وسیله معقول و مشروع اون نیاز را برطرف کنیم، لازمش این است که اختیاراتی هم در این حد داشته باشه. حالا یه مثال عینی و روشن بزنم که یه مقداری بحث عینی تر بشه. ملاحظه می فرمایید که هر روز در اثر پیشرفت تکنولوژی شرایط خاصی برای جوامع پیش میاد که اقتضا می کنه تصرفاتی در اوضاع زندگی، در مسکن، در فضا انجام بگیرید. تا ماشین اختراع نشده بود، منظورم خودرو هست، خب کوچه های باریک و اندازه‌ای که حد اکثر اسبی قاطری عبور بکنه کافی بود. شهرهای قدیمی، محلات قدیمی هم که هنوز گوشه و کنار شهرها هست، همین کوچه های باریک و تنگ رو داریم. ولی وقتی خودرو زیاد شد و مردم میخواند با خودرو در شهر حرکت کنند، دیگه اون کوچه های باریک کافی نیست، باید توسعه داده بشه، باید خیابان های وسیع احداث بشه تا جان و مال مردم محفوظ باشه، کسانی در اثر تصادف جانشون به خطر نیفته، عبور و مرور راحت انجام بگیره. وقتی میخوان این خیابان ها احداث کنند، ناچار باید در اموال مردم تصرف کنند، باید خونه ها را خراب کنند تا خیابان کشی بشه. خب وظیفه دولت اسلامی این است که زمینه رفاه مردم را فراهم کنه تا بتونند رفت آمد راحتی داشته باشند، یعنی باید خیابون کشی کنی. خیابون کشی هم لازمش تصرف در خونه های مردمه، باید خونه هاشون خراب کنند تا خیابون احداث بشه. اگه به دولت اسلامی اجازه ندن که چنین کاری را بکنه، بگن شما حق ندارید خونه های مردم را خراب کنید، ولی باید وسیله رفت آمد راحت مردم هم فراهم کنیم، این کار لغویست، این یه نوع تناقض است. پس برای این که بتونه دولت از وظایف خودش، از عهده وظایف خودش بر بیاد، باید چنین اختیاری را داشته باشی. البته وقتی خانه کسی هم خراب شد، باید زیانش هم رو جبران کنن، از جای دیگری هم باید برای او تسهیلاتی فراهم بکن که جبران این ضررش بشه. ولی اصل این که تصرف کنند در این خونه، بگن خونت باید خراب بشه بیفته تو خیابون، آیا دولت اسلامی حق داره چنین کاری رو بکنه یا نه؟ اگر بگیم حق ندارد، معناش اینه که تکلیفی به عهده دولت گذاشته شده اما ابزارش در اختیارش نیست، اختیار کافی برای انجام وظایف ندارد. این فرض که یک دولتی اختیار کافی برای انجام وظایف خودش داشته باشه، در اصطلاح فقه شیعه اسمش ولایت مطلقه است. ما در اسلام در آیات قرآن، در روایات شریفه، در کلمات فقها معمولا به جای حکومت کلمه ولایت رو به کار میبریم. حالا چرا این کلمه انتخاب شده؟ خلاص صرف نظر از این که معنای لغویش بیشتر سازگار هست، همونطور که بارها مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، یک بار معنایی بیشتری بر حکومت داره. حکومت که انهو ایهام یک نوع تحکم و زورگویی داره، اما برعکس ولایت توش یک آمیزه ای از مفهوم محبت و عاطفه وجود داره. شاید به این مناسبت باشه که کلمه ولایت به جای حکومت به کار گرفته شده، ولی به هر حال کلمه ولایت عیناً به جای حکومت به کار برده میشه. کسی که حکومت رو برای جامعه لازم میدونه، اصطلاح فقهیش این است که ولایت را برای جامعه لازم میدارد. این ولایت اگر به اندازه اختیار داشته باشی که بتونه وظایفش انجام بده، یعنی همه نیازمندی های جامعه را به صورت مشروع و بر طبق موازین اسلامی انجام بده، میگن این ولایت مطلق است. اما اگر کسی گفت دستقط در مورد ضرورت حق دارد تصرف بکند ولی امر، یعنی اونجایی که واقعا جان مردمی در خطره، حق داره تصرف بکنه در اموال دیگران، اما اگه فقط برای زیبایی شهر باشه، برای اینکه شهر زیبا بشه، میدانهای احداث بشه، فضای سبزی احداث بشه، اینجور کارها را حکومت حق نداره انجام بده. این میشه یک ولایت محدود، ولایت مقید. این را عرض کردم به خاطر مغالطاتی که بعضی ها در این زمینه انجام میدن و وقتی گفته میشه که ما قائل به ولایت مطلقه فقیه هستیم، مغالطاتی انجام میدن برای اینکه ذهن مردم را نسبت به این تئوری، این نظریه اسلامی مغشوش کنن. از یک طرف راجع به کلمه ولایت بحث کردن که ولایت مال صغار و سفهاست، ولی معنی قیم است. قیم را برای اطفال تعیین میکنند یا برای کسانی که سفیه هستند، امور خودشون را نمیتونند درست کنند، اداره کنند، عقل درستی ندارند، اون وقت ولی برایش تعیین میکنند. تئوری ولایت فقیه معناش این است که مردم سفیه هستند، احتیاج به قیم دارند. این یک مغالطه بیانی است. ولایت اهل بیت معناش این نیست که مردم قیم هستن، احتیاج به قیم دارند. و ولایت عیناً در این کاربردش همون مفهوم حکومت است، همون مسئله تدبیر امور اجتماعی است، مدیریت کلان جامعه است، هیچ معنای دیگر اینجا منظور نیست. نه معناش این است که کسانی که تحت امر حکومت اسلامی هستند از قبیل صغار و ضعفاء العقول و سفها هستند، و نه معنای دیگری اراده شده، هیچ چیز دیگری جز این که کسانی از طرف خدای متعال مأذون هستند که امور جامعه را اداره کنند. ولایت همین معنیش. کسان دیگری اومدند از کلمه مطلقه سوء استفاده کردند. یه معالطات بیانی که به قول طلبه ها مما یضحک به سکلا در بعضی از نوشته ها داشتن نوشتن که ولایت مطلقه مستلزم شرکه، برای اینکه در اسلام مطلق فقط خداست. اگر کسی دیگری ما بگیم مطلقه است، این میشه شرک. پس کسانی که قائل به ولایت مطلقه هستن، اینا شریک برای خدا قرار دادن. یه مطلق خداست، یه مطلق هم ولی امر است، رهبر هست، این میشه شرک. خب نمیدونه آدم در مقابل این حرفهای اینقدر بیمایه چی بگه. اولا ما در اسلام در تعبیرات قرآن و روایات هیچ جا در باره خدا کلمه مطلق نداریم. مثلا اطلاق کلمه مطلق درباره خدا از لحاظ ادبیات عربی صحیح نیست. حالا از این بگذاریم. وقتی کلمه مطلق در مورد خدا با یک مسامحه‌ای و با یک تصرفی اطلاق بشه، منظور این است که وجود خدای متعال نامحدود است، هیچ حدی، هیچ ضعفی، هیچ قصوری ندارد. کسی چنین چیزی را درباره غیر خدای متعال قائل نیست. فقط خدای واحد و احد هست که کمال مطلق است، هیچ نقصی و قصوری ندارد. اما این معناش این نیست که دولت اسلامی اختیارات کافی برای انجام وظایفش ندارد. چه ربطی به هم داره؟ ولایت مطلقه یعنی حاکم اسلامی، رهبر اسلامی، قائد امت اسلامی برای انجام وظایف و تأمین مصالح جامعه اسلامی اختیارات کافی دارد. هر گونه تصرفی که در جهت مصالح جامعه اسلامی و رفع نیازمندی های جامعه باشه، ولی امر مسلمین میتونه انجام بده. این معنی ولایت مطلق است. حالا برای اینکه مطلب یه مقداری روشن تر بشه، درباره تئوری حکومت اسلامی دو تا نکته را باید ما مورد توجه قرار بدیم. شاید بار دیگر هم اشاره به این مطلب کرده باشم. وقتی سوال میشه که حکومت اسلامی از نظر ساختار، از نظر ماهیت چه نوع حکومتی است، خب در کتاب‌های فلسفه سیاست مطرح میشه که حکومت یا سلطنتی است یا جمهوری، و از نظریات سابق هم اگر ذکر بشه یا اولیگارشیست یا آریستوکراسی و امثال اینا و دموکراسی. اون وقت دموکراسی در امروز یا جمهوری هست یا سلطنت مشروطه هست، جمهوری هم یا پارلمانی هست یا ریاستی هست، مثلا انواع حکومت هایی که مطرح میشه. تصور میشه که اگر ما بگیم حکومت اسلامی، باید یک شکل خاصی از حکومت را در مقابل اینها تعیین کنیم. اگر بگیم جمهوری هست که خب همون حکومتی است که مردم دیگه هم دارن، پس اسلام چی میگه؟ بگیم سلطنتی هست که حکومت اسلامی سلطنتی نیست. چی بگیم؟ آیا یک نوع خاصی حکومت اسلام ابداع کرده، ابتکار کرده یا نه نظری ندارد، میگه هم مردم هر نوعی خودشون خواستن انتخاب کنن؟ نظر اسلام درباره ساختار حکومت چیه؟ این مسئله جدیست، دربارش هم بحث ها زیاد شده. خیلی هم گفتن که اسلام شکل خاص حکومتی را پیشنهاد نمی کنه. اما این جواب تا حدی هم صحیح است، اما یه مقداری ابهام داره. اجازه بدید توضیح بیشتری است. دو نکته ما باید توجه داشته باشیم. یکی این که قوانین اسلام برای یک زمان خاصی و مکان خاصی نازل نشده. احکام ثابت و غیر متغیر اسلامی به گونه ای وضع شده که در تمام جوامع، در تمام اعصار قابل اجرا باشه. حکومت ممکن است در یک محدوده کوچکی باشه، در یک جامعه ای که فرض کنید 100 خانوار هستن تو یک جزیره ای، فرض داره چه اینجای حکومت داشته باشن. ممکن در یک کشوری باشد 1,000,000 جمعیت داره، ممکن یک کشوری باشد 100,000,000 جمعیت داره، ممکن در یک کشوری باشه 1,000,000,000 جمعیت داره، مثل فرض کنید چین یا هندوستان. پس حکومت مصادیق متعددی میتونه داشته باشه. از یک جامعه کوچک چند خانوار میتونه حکومت وجود داشته باشه تا کشورهای 1,000,000,000 و شاید بیشتر، تا حتی احتمال حکومت واحد جهانی که در روی زمین فقط یک حکومت وجود داشته باشه، اونم یک حکومت است. خب اگر بخواییم ما برای حکومت مقرراتی بگیم، شکلی را تعیین کنیم که هم اون حکومت صد خانواری را شامل بشه و هم حکومت چند میلیاردی را، یا باید بگیم اصلا شکل خاصی برای حکومت تعیین نمی کنیم، یا اگر هر شکل خاصی بگیم با بعضی از این جوامع و حکومت ها سازگار خواهد بود. شکل حکومتی که برای یک جامعه کوچک صد خانواری تعیین میشه برای یک کشور چند میلیاردی قابل اجرا نخواهد بود. خب پس اینجا چی بگیم؟ بگیم چون اسلام احکامش برای اون جامعه کوچکی که ابتدا در مدینه تشکیل شد، شاید حدود جمعیتش 100,000 نفر بود، شاید هم کمتر، این همون حکومتی که برای اون زمان و اون جامعه تصویب شد الالعبد همون شکل و همون ویژگی ها رو باید داشته باشه، یا نه مطلقا هیچ قید و بندی نداره و هیچ شکل و شروطی برای حکومت در نظر گرفته نمیشه. مسئله نه این است و نه آن. اسلام یا یک چارچوب هایی برای احکام ثابتش در نظر میگیره که در داخل این چارچوب ها تغییراتی متصور است، نه چنین است که به کلی رها کند و بگه هر چه مردم دلشون خواست، و نه چنان است که یک شکل تنگ و ضیقی را تعیین کند که فقط در یک شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل تحقق است. یک چارچوبه های کلی، یک خطوط عریضه به قول عرب ها، یک خطوط وسیعی را تعیین می کنه که اشکال مختلف حکومت در اون چارچوبه می گنجه با اشکال مختلفش، اما آزاد مطلق نیست که از اون چارچوبه هم فراتر بره. اون شکل کلی، اون چارچوب اصلی که اسلام برای حکومت تعیین کرده، اونو میگیم حکومت اسلامی. اما در یک زمانی با یک شکل خاصی، با یک ساختار خاصی تشکیل میشه، در یک زمانی با یک ساختار دیگری، هیچ کدومش اینا منافات نداره با حکومت اسلامی بودن. هیچ کدومش هم چیزی نیست که اسلام ابتکار کرده باشه. اون چه اسلام روش تکیه میکنه اون چارچوبهای کلیست که از اون فراتر نباید بره. این یک مطلب که احکام اسلامی درباره اون چه در تمام جوامع تا روز قیامت حاکم خواهد بود خیلی کلیست، جزئیات اونها را تابع شرایط قرار میده اونها میشه از قبیل احکام متغیر که ولی فقیه در هر زمانی میتونه اونها را امضا بکنه و تعیین بکنه. در همون زمان اطاعت او در همون شکل خاص واجب خواهد بود. مطلب دیگه اینه که گاهی برای یک هدفی یک شکل آرمانی برای اجرای اون هدف در نظر گرفته میشه، ولی اون کسی که اون شکل آرمانی رو تعیین میکنه میدونه که همیشه این شرایط فراهم نخواهد شد، میاد یک بدلی هم برای او در نظر میگیره، میگه اگر اون شکل ایدئال نشد مرتبه دومی دارد، اگر مرتبه دومش هم نشد مرتبه سومی هست. این معناش این است که در نظام ارزشی ما مراتب قائل بشیم. یه وقت هست میگیم ارزش یا کل است یا هیچ، یا همه یا هیچ. اگر همه اون چه مطلوب هست تحقق پیدا کرد میگیم این ارزش موجود است، اگر سر سوزنی از اون شرایط نبود میگیم هیچ ارزشی ندارد. ولی یه وقت ارزش ها به طور تشکیکی و ذو مراتب در نظر گرفته میشه، در یک حدیش ارزش مطلوب نهایی ایدئاله، ولی اگر اون تحقق پیدا نکرد معناش این نیست که هیچ دیگه صرف نظر میکنیم. منظور از این در اینجا اینه، اسلام آمده برای حکومت یک شکل ایدئال در نظر گرفته. اون شکل ایدئال این است که در رأس حکومت امام معصوم یا پیغمبر معصوم باشد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در رأس حکومت، در نقطه رأس هرم قدرت شخص معصوم باشی تا او بتونه با اون مقام عصمتی که داره کنترل بکنه کل نظام حکومتی رو. این شکل ایدئال است، ولی خب خدای متعال میدونه که نه همیشه معصوم در بین مردم حضور دارد و نه هر وقت حضور دارد مبسوط الید است که بتواند حکومت تشکیل بشه و اعمال قدرت بکنه. خب میدونید شما ائمه دوازدهگانه ما فقط امیرالمؤمنین و امام حسن سلام الله علیهما در یه مدت چند سالی توانستند حکومت تشکیل بدن، اما از زمان امام حسین سلام الله علیه به بعد هیچ شرایطی برای تشکیل حکومت اسلامی به دست امام معصوم فراهم نشد. یعنی مردم نخواست، مردم نخواستن یعنی اکثریت حاکم یا قشر مؤثر در جامعه، اونها مجبور بودن که از حکومت کنارگیری کنن. خب وقتی حاکم عدلی یعنی شخص معصوم در رأس حکومت نبود، اصطلاح ما این است که میگیم حاکم جور. وقتی حاکم عدل نبود اون حکومت حکومت جور است، حکومت ناحق است. خب در این حکومت ناحق آیا هیچ امر حکومتی به صورت صحیح نباید انجام بگیره؟ همه چیز کلن در اختیار یک قدرت غاصب جائر باشد و مردم امور حکومتی را به کلی رها کنند و در هیچ کاری نتونند به صورت صحیحی جامعهشون را اداره کنند. در اینجا اسلام آمده یک بدل اضطراری تعیین کرد، گفته اگر امام معصوم هست اما مبسوط الید نیست، یا امام معصوم حضور نداره در میان جامعه، مردم میتونن به طور محدود در کارهای حکومتی به کسی مراجعه کنند که اشبه مردم به امام معصوم است. میگیم امور حکومتی چیه؟ برای هر جامعه اختلافات و مشاجراتی در امور خانوادگی، در اموال، در معاملات و این چیزا پیش میاد. دو تا شریک با هم اختلاف پیدا میکنن، معلوم نیست سهم هر کسی چقدر حق با کیه، یا دو تا وارث در ارث اختلاف دارن، معلوم نیست که باید چگونه حل و فصل بشه، دو تا همسر با هم اختلاف پیدا میکنن، معلوم نیست که چگونه باید حل و فصل کرد. اینا امور اجتماعی است که مردم احتیاج به اعمال حکومت دارند، یعنی به یک مرجع قانونی باید رجوع کنند تا تکلیفش معلوم بشه. خب اگر در دوران حکومت جائر، اون وقتی که شخص غاصب در رأس حکومت هست، مردم تونستن در رأس حکومت هست، مردم تونستن در این کارهای خودشون به کسی مراجعه کنند که حکم صحیح اسلامی را بیان کند و اجرا کند، آیا این کارو باید بکنند یا نه بگن حالا که حکومت حق وجود ندارد و در رأس حکومت امام معصومی نیست، پس همه چیز رها، هرچه همین حکومت قاصد میگه باید پذیرفت. ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین آمدن یک طرحی دادن در اینجا که به زبان امروز باید بگیم تشکیل دولت در دولت، یعنی وقتی حکومت قاصد مسلط است، مردم هم قدرت این ندارن که اون را از سلطه کنار بزنن و حکومت حقی تشکیل بدن، بیاین در یک محدوده ای امور حکومتیشون را به دیگری مراجعه کنن که فل جمله صلاحیت دارد. اگر معصوم نیست، شاگرد معصوم است، دست پرورده معصوم است. اگر در تقوا به پایه عصمت نرسیده، نزدیک به مرتبه عصمت است، اعلی مراتب تقوا را دارد. هر اندازه‌ای که بتونن در امور اجتماعیشون اونجا که مراجعه به یک مقام رسمی و قانونی لازم است به چنین شخصی مراجعه کنن، دور از چشم حکومت قاصد، این کارهای حکومتی را به افراد خاصی مراجعه بکنن. اسلام میفهمه این کارو باید بکنید. اینطور نیست که حالا مثلا وقتی هارون الرشید در اریکه قدرت تکیه زده، دیگه مسلمان ها هیچ وظیفه حکومتی ندارند. نه، اونجا شما میتونید در هر جایی که برای، در هر اندازه‌ای که براتون میسر باشه، به فقها مراجعه کنید، فقیهی که احکام صحیح اسلامی را بدانند، مورد اعتماد و وثوق شما هم باشد، یعنی مرتبه عالی از تقوا داشته باشید، کارهای حکومتیتون را به اون مراجعه کنید. این معناش همین است که در دولت وسیع قاصب یک دولت‌های کوچولو تشکیل میشه، مردم در یک محدوده خاصی امور حکومتی را به اونا مراجعه میکنن. اسم این ولایت مقیده است. فقیه در زمان امام معصوم هم میتواند ولایتی داشته باشد، قضاوت بکند بین متخاصمین، امر و نهی صادر بکند، اما در یک محدوده خاصی. این اسمش ولایت مقید است. از زمان غیبت تا کنون احتمال این که یک حکومت حقی به دست یک فقیه واجد شرایطی تشکیل بشه، احتمال شبیه خواب و خیال بود. اگر می گفتند یه روزی، حتی 30 سال پیشتر، 40 سال پیشتر تو همین کشور، اگه به مردم میگفتند یه روزی یه روحانی میشینه در رأس هرم قدرت حکومتی، به جای طاغوت میشینه و قدرت حکومت در دست او متمرکز میشه، هیچ کس باور نمیکرد، تصورش هم رو نمیکردن، یا از قبیل خواب و خیال میدونستن. مثل این که یک کسی بگه یه روزی میاد که من و شما هر وقت بخواییم در آسمان پرواز میکنیم بدون ابزارا، اون میگه خیالیست، تو خواب ممکن آدم ببینه که پرواز میکنه، ولی این وقوع خارجی نداره. اون روزها هم اگر میگفتند یه روحانی یا آخوند میشینه جای طاغوت قدرت کشور در دست میگیره، خنددار بود، مگه میشه هم چیزی؟ آدمی که به نون شبش محتاجه، تو خونه خودش امنیت نداره، هر لحظه ممکنه بریزن بگیرندش، زندانش کنن، شکنجهش کنن، تبعیدش کنن. این که تو قدرتی داری که مملکت تشکیل، حکومت تشکیل بدی. بعضی از بزرگان فقها به عنوان یک تئوری اومدن مطرح کردن، گفتن درسته که وقوع خارجیش بعید است، احتمالش احتمال اغلایی به نظر نمی رسید، اما فرض علمیش اشکالی نداره. اگر چنین چیزی یه وقت میسر شد، آیا اون فقیهی که در رأس حرم قدرت قرار میگیره آیا ولایت مطلقه دارد یا مقید؟ اگر توانست فقیه حکومت تشکیل بده و ابسطولیت باشه، نه مثل زمان امام معصوم که در تقیه بود و یواشکی یک کسی بهش مراجعه میکرد یا دو نفر میرفتن پهلوشون تخاصم میکردن، اقامه دعوا میکردن و بینشون قضاوت میکرد، نه علنا توانست حکومتش. آیا اونجا هم باید در همون امور ضروری اکتفا کند؟ اصطلاحا میگن امور حسبیه. یا نه دستش بازتر است، اگر توانست حکومت تشکیل بده دیگه اون قید و بندهای اون زمان را نداره که در یک محدوده خاصی اعمال قدرت بکنی. اینن میتونه مثل امام معصوم حکومت تشکیل بده و تمام اختیاراتی که امام معصوم در باره اداره جامعه دارد، در حوزه مدیریت کلان جامعه، فقیه هم همون را خواهد داشت. اسم این تئوری، تئوری ولایت مطلقه فقیه است. در بین بزرگان ما کسانی به این تصریح کردند، با اینکه احتمال وقوعش هم نمی‌دادند، اما به عنوان فرض فقهی. کسی که اون را به عنوان یک فرض عملی مطرح کرد امام رضوان الله علیه، نه حالا و این در 15 سال ها، 40 سال پیشتر امام در درس‌هاش اشاره میکرد به این که امکان این هست که فقیهی بتواند حکومت تشکیل بده در این محدوده خاص، و اگر توانست حکومت تشکیل بده طبعا همه اختیارات حاکم شرعی را خواهد داشت. اختیارات او دیگه منحصر به امور حسبیه و امور ضروری نیست. هر جا مصالح جامعه اسلامی اقتضا کند میتونه اعمال ولایت کنه، البته در چارچوبه موازین شرع و مبانی اسلامی. این تئوری را امام مطرح می‌فرمودند، ولی خب طبعا شاگردها و همون حسن نیتی، حسن نظری که به امام داشتن تلقی می‌کردند، ته دلشون باور نمی‌شد که چنین چیزی بشه، تا بالاخره داستان نهضت پیش آمد و کم کم به انقلاب کشید و دولت اسلامی تشکیل شد. پس ولایت مطلقه فقیه یعنی این که کسی که واجد شرایط حکومت هست از دیدگاه اسلامی، فارسی ترش بگیم اون کسی که از نظر علم و تقوا و مدیریت شباهت بیشتری به معصوم دارد، چنین کسی اگر توانست حکومت تشکیل بده تمام اختیارات امام معصوم را در تدبیر جامعه خواهد داشت. وقتی همه اختیارات مال چنین کسی بود، هر مقرراتی در حوزه حکومت اسلامی، اون حکومتی که تحت فرمان این ولی فقیه هست، انجام بگیره با امضا و اذن او مشروعیت خواهد داشت. هیچ کس دیگری مستقلن و مستقیمن نه حق قانون گذاری داره نه حق اجرا و اجرای مقررات حکومتی داری. اگر مقرراتی وضع میشه با اذن و اجازه او رسمیت پیدا میکنه، اگر کسی میخواد متصدی اجراع قانون بشه باید به اجازه او باشه، یا رسما نصب کند یا طبق یک مقرراتی طبق یک فرمولی تعیین بشه که این وقتی منصوب شد مورد رضای او هست، او اذن میده به این که چنین تصدی داشته باشه. اگر اذن و اجازه او کشف نشد، چه در مورد مقررات و چه در مورد اجرای مقررات، هیچ کدامش مشروع نیست. بارها امام در فرمایشاتشون فرمودن، در سخنانشون هست که اگر حکومتی به اذن ولی فقیه نباشد طاغوت است. ما دو جور حکومت بیشتر نداریم، حکومت حق، حکومت طاغوت. اگر حکومت حق است، در رأس او ولی فقیه است، او احاطه دارد بر همه کارهای حکومتی و همه چیز در سایه اذن و اجازه او مشروعیت پیدا می کنیم. اگر نبود، حکم طاغوت است. وقتی حق نبود، فماذا بعد الحق الا ضلال. پس ولایت مطلقه فقیه نه شرک است، نه مطلق کردن کسی غیر از خداست، بلکه باید گفت بر اساس مضمون اون روایات شریفه ای که از ائمه معصومین وارد شده، اگر کسی سرپیچی کند از حکم ولی فقیه، او مشرک است. فرمود و راد علیه که راد علینا. وقتی فقیه جامع الشرایطی متصدی امر حکومتی شد، فرمانی صادر کرد، قضاوتی کرد، امر حکومتی را اجرا کرد، اگر کسی مخالفت کند، رد کند حرف او را، مثل این است که ما را، یعنی ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین را رد کرده. و رد کردن امام معصوم و هو علی حد شرک بالله، رد کردن امام معصوم در حکم شرک است. شاید یه بار دیگه در همینجا من توضیح دادم که این شرک چه شرکیه، چون مخاطبین ما عوض میشن اجازه بدید اشاره بکنم. فقط ما توحید مراتبی هست، مجموعه یک مراتبی توحید اسلامی است. یکی این که بگیم خدای آفریننده یکیست، یک. دوم بگیم رب تکوینی اوست، یعنی اون که اداره عالم، اختیار عالم به دست اوست. اگر نخواد ماه و خورشید هم طلوع کنه میتونه، رب العالمین است. این توحید در ربوبیت تکوینی. سوم توحید در ربوبیت تشریعی، یعنی قانون گذاری و فرمان دادن هم مخصوص اوست. اگر کسی توحید در خالقیت را قبول داشته باشه، ربوبیت تکوینی هم را قبول داشته باشه، اما توحید در ربوبیت تشریعی را قبول نداشته باشه، مشرک است و اون شرک ابلیسه. ابلیس خدا را به یگانگی قبول داشت، خالق میدونست، رب خودش هم میدونست، میگه رب به ما اغویتنی. پس هم ربوبیت توحید در خالقیت داشت، هم توحید در ربوبیت تکوینی را. اون چه ابلیس کم داشت، توحید در ربوبیت تشریعی بود. پس اگر کسی ربوبیت تشریعی را انکار کند، مشرک است. وقتی خدا امام معصوم را واجب الاطاعه کرد، اگر کسی قبول نکرد، یعنی چی؟ یعنی ربوبیت تشریعی خدا را قبول نکرد. این میشه شرک در ربوبیت تشریعی. وقتی امام معصوم کسی را تعیین کرد و گفت حکم او واجب الاطاعه است، کسی که رد کند میشه مشرک، به شرک ربوبیت در تشریع. پس امام که فرمود و هو علی حد شرک بالله، این مبالغه نیست، واقعیت است، منتها نه شرک در خالقیت یا شرک در ربوبیت تکوینی، بلکه شرک در ربوبیت تشریعی است و این همون شرک ابلیسه. به هر حال ساختار حکومت اسلامی از این دیدگاه میتواند مراتب مختلفی داشته باشید. یک مرتبه ایدئال دارد و اون وقتی است که در رأس حکومت امام معصوم باشد. مرتبه نازلش اون وقتی است که فقیه جامعه و شرایط باشه، فقیهی که از اون سه جهت اقرب باشد به امام معصوم، نزدیکتر باشه به او، اشبه به او باشه. آیا از این نازل تر هم هست؟ فرض فقهی دارد، فقها هم ذکر فرمودن در کتاباشون، اما انشاءالله هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. و اون فرض این است که در جامعه فقیه جامع و شرایطی یافت نشه، یا اگر یافت بشه قدرت مدیریت نداشته باشی. در اونجا فرمودن نوبت میرسه به ولایت عدول المؤمنین. به هر حال جامعه بدون حکومت نمیشه. لابد للناس من امیرن برن او فاجرن. جامعه رو بی حکومت نمیشه گذاشت. اگر امام معصوم بود در درجه اول نعمل مطلوب، نبود فقیهی که اشبه به امام معصوم باشد، اگر نبود عادلی که اگر عدالت علمش به اندازه او نیست اما عدالت و وثوقش به قدر و حد نصاب باشد که مردم به او اعتماد کنند و در اجرای احکام به او مراجعه کنند. امیدواریم که همیشه در بین جامعه ما علما بزرگانی که صلاحیت مدیریت جامعه را داشته باشند و این بار سنگین رهبری را به دوش بگیرند وجود داشته باشند، کما اینکه خدای متعال منت گذاشت بر جامعه ما، اول وجود امام عزیز را و بعد کسی که از هر جهت انسب و اشبه به اوست برای ما ذخیره کرد. بحث دیگری که دنبال این مسئله مطرح میشه، مسئله تقسیم کارهای حکومتی است. فراموش نکنید که گفتیم حکومتی که وقت در اسلام مطرح میشه حتما برای یک جامعه با مشخصات خاص در نظر گرفته نمیشه. میتونه یک جامعه کوچک صد خانواری باشه، میتونه یک جامعه یک میلیاردی یا بیشتر جامعه جهانی باشه. خب این همه وظایفی که برای حکومت تعیین شد و اونا فلسفه وجود حکومت، وجودی حکومت تشکیل میداد، در یک جامعه یک میلیاردی طبعا از عهده یک نفر و دو نفر خارجه. مسائل امنیت داخلی، مسائل دفاع خارجی و لوازمش، نظارت بر امور اقتصادی کشور، نظارت بر امور بین الملل، تنظیم روابط با کشورهای دیگه و سایر نیازمندی هایی که جامعه احتیاج داره، و بالاخره یا قبل از همه اقامه شعائر اسلامی و محافظت بر اجرای احکام اسلام. خب این کار بسیار سنگینی است، ناچار باید تقسیم کار بشه. این تقسیم کار در دو محور تشکیل میشه، یکی محور عمودی، یکی محور افقی. یعنی ما چند تا کار میتونیم داشته باشیم که هر دو مثل دو خط موازی یا دو خطی هستن که مثل دو ساق مثلث رو تشکیل میدن، متقاطع نیستن جز در نهایت که در رأس هرم به هم میرسن. ساده تر عرض بکنم، ساختار و حکومت بهترین چیزی که میشه تشبیهش کرد مثل یک هرم میمونه. این ابتکار ما نیست، دیگران هم گفتن معروف هرم قدرت شما شنیدید. هرم قدرت یعنی یک قاعده ای داره، فرض کنید چهار ضلعی، پنج ضلعی و رویه های مختلفی داره، ولی همه اینا مثلث هست، هر رویه ای نهایتا به یک نقطه منتهی میشه. یه شکل کلقندی اما چند رویه، مخروط و دارای رویه های مختلف. هر رویه ای از این هرم بخشی از وظایف حکومتی رو تشکیل میده. یک قسمتش، حالا اگر حکومت رو به معنی عام کلمه بگیریم، یک بخش قانون گذاری تشکیل میده، یک قسمتش رو قضاوت تشکیل میده، یک قسمتش رو اجرا. اون سه بخش معروفی است که از زمان مونتسکیو مطرح شده در فلسفه حقوق و فلسفه سیاست، که قوای حکومتی به سه بخش مقننه و قضاییه و مجریه تقسیم میشه. اینا سه رویه دستگاه حکومتی هستن. خب طبیعی است وقتی کار وسعت پیدا میکنه ناچار باید تقسیم بشه. اینم تقسیم خوبی است، یک بخش از کارها مربوط به تنظیم مقررات وضع آیین‌نامه ها و قوانین است، یک قسمت هم مربوط به رفع مخاصمات و منازعات است، یکی هم کارهای اجراییه. این تقسیم بدی نیست، اما باید این نکته به توجه داشته باشه. و اون اینه که کشیدن یک خط فاصلی بین این سه بخش کار آسانی نیست. یعنی ما بخوایم کارهای قانونی و مقرراتی را طوری تنظیم کنیم که به طور کلی از کارهای اجرایی جدا بشه. یعنی هیچ کار قانونی و مقرراتی به عهده مجریه گذاشته نشه. این عملی نیست. امروز در همه کشورهایی که به صورت دموکراسی اداره میشن و این تفکیک قوا را پذیرفتند، اختلافی خواه ناخواه بین قانونگذاری و اجرا وجود داره. بهترین اختلافش در کشورهای پارلمانی هست. بعضی از کشورها هستن که احزاب مختلف در پارلمان شرکت می کنن. از میان همین نمایندگان مجلس و اعضای پارلمان وزرا و هیئت دولت انتخاب میشن. یعنی همون نمایندگان مجلس هم که میشن وزیر. پس هم قوه اینا از اعضای قوه مقننه هستن و هم میشن مجری قانون. یک نوع اختلاف بین اینا حاصل میشه. اون جاهایی که حتی حکومت پارلمانی هم نیست، حکومت ریاستی است، مثلا رئیس جمهور از یا نخست وزیر نداره یا نخست وزیر تشریفاتی است، عمده کار دست رئیس جمهوره. در حکومت های ریاستی هم که به اصطلاح از غیر اعضای هیئت مقننه انتخاب میشن، مردم رئیس جمهور را مستقیما انتخاب میکنن، در اونجا هم به هر حال یه سلسله مقرراتی است که تنظیمش به عهده هیئت دولت، به عهده کابینه است. الان در کشور ما بسیاری از چیزها هست که مصوبه هیئت دولت درش کافی است. یعنی وزرا میشینن با هم مشورت میکنن، بحث میکنن، تصمیم میگیرن، تصمیم وزرا میشه قانون. با اینکه این کار قانون است، قانون گذاری است، ولی به عهده یک بخشش به عهده هیئت مجریه، به عهده دولت گذاشته میشه. یعنی به دولت اجازه داده میشه که یک سلسله مقررات را خودش وضع کند و تصویب کند. بعضی جای دیگه است که با اینکه امور اجرایی هست، پس که عقد قراردادی با یک دولتی، ولی شرط شده که این را باید مجلس تصویب کنه. عقد قراردادی امر اجرایی است، دولت باید خودش مستقلا این کار انجام میده، ولی چون کار مهم نیست میگن دارن که احیاد درش بشه، اینا در مجلس قانونگذاری مطرح بشه، نمایندگان مجلس هم تصویب کنن. اینا رو عرض کردم برای این که درسته که تقسیم کار اقتضا میکنه که شکل خوبیست ما قوه قضاییه رو جدا کنیم، مجریه رو جدا و مقننه رو جدا و بگیم همه اینا مستقلن، در کار هم هیچ دخالت نباید بکنن، ولی عملا کمابیش اختلاط هایی بین اینها در نظام های مختلف دنیا وجود داره. هر قدر بشه تفکیک بشه اینها از همدیگه، احتمال اینکه کسی در کار دیگری دخالت بکنه یا از قدرت خودش سوء استفاده کنه کمتر خواهد بود. مثل اینکه وقت من گذشته، ادامه بحث و انشاءالله اگر حیات و توفیقی بود جلسه بعد ادامه خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.